بسم الله الرحمن الرحیم. توفیقی خداوند عطا کرده که در ایام محرم الحرام و در روزهایی که به عاشورا نزدیک میشیم بتونیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار از شبکه جهانی ولایت عرض ادب و احترام و سلام داشته باشیم. خدای متعال رو از این جهت شاکر هستیم و از درگاه احدیتش تقاضا میکنیم و میخواهیم که ما را این ایامی که هرچه میگذره فشرده تر میشه و ما رو به روز عاشورا نزدیک میکنه و درک درستی که از این واقعه داریم، آنگاه که بتونیم مظلومیت غریبانه حسین و یارانش رو در میدیم که ما رو در مسیر سیر الالله کمک و یاری بکنه. در این برنامه ریشه های تاریخی عاشورا را از این جهت که آگاهی و دانشمون به وقایع عاشورا بیشتر بشه واکاوی میکنیم و اون رو از نظر تاریخی مورد دقت و بررسی قرار میدیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی هستیم و موضوع ریشه های تاریخی عاشورا رو در این جلسه تقدیم حضورتون میکنیم. حاجی خدمت شما عرض ادب و سلام داریم و ممنونیم از اینکه فرصتی رو در اختیارمون قرار دادید که بتونیم از محضرتون فیض ببریم و استفاده بکنیم. اگر نکته ای رو در ابتدا لازم هست بیان بفرمایید و الا بنده طرح سوال بکنم و حضرت علی هم به عنوان کارشناس جواب بدید.
من هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای رجایی‌فر عزیز و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ایام سوگواری و شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای آن حضرت رو خدمت همه دوستداران و عزاداران حسینی تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری ها و سینزنی های شما عزیزان مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. انشاءالله که بتونم به سوالاتی که شما و بینندگان عزیز مطرح میکنن جواب قانع کننده ای بدم.
انشاءالله. یکی از نکاتی که مطرحه و حضرت علی در برنامه های گذشتن بهش پرداختید ریشه های تاریخی عاشوراست. اگر ما یک تکراری و یک بیانی از این واقعه که اگرچه در گذشته گفتید داشته باشیم، هم برای کسانی که شنیدن تکرارش باعث میشه که در ذهنها بیشتر جا بمونه و هم برای افرادی که تازه میشنوند قطعا اون تراوت خودش رو داره با این بحث که اصلا ریشه های تاریخی عاشورا در کجا بوده و چگونه شکل میگیره.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على محمد و آله طیبین طاهرین شاهد و مشهود لكل موجود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود ولعنت الله على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم الموعود. خب ما در هفته گذشته گفتیم که هر حادثه دارای یک فرایند تاریخی است و حادثه همچون عاشورا که شاید در تاریخ بشر و یا حداقل در تاریخ اسلام بی‌نظیر هست نمیتونه یک اتفاقی بدون پیش زمینه باشه و قطعا دارای یک فرایند تاریخی هست، چون نمیتونیم تصور کنیم که مسلمانان و کسانی که خود رو پیرو به دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میدانستن تنها بعد از گذشت 50 سال اونقدر با فرزندان و نوامیس رسول خدا دشمن بشن که اونها رو به شهادت برسونن، نوامیس رسول خدا و پیامبرشون رو در شهرهای اسلامی سربرهنه بگردانند و سنگ بزنن. خب دلایلی از روایات اهل بیت علیهم السلام نقل کردیم که مثلا حضرت زینب سلام الله علیها در روز عاشورا و بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام فریاد میزند به ابی من اضحا اذکره فی یوم الاثنین نهبا، پدرم به فدای آن کسی که روز دوشنبه خیمه هایش وارد شد. با اینکه ما میدونیم روز عاشورا روز دوشنبه نبود بلکه روز جمعه بود. یا امام رضا علیه السلام میفرماید و ما اصیب آل محمد الا فی یوم الاثنین. اکثر مصیبت ها در غیر روز دوشنبه بوده و در روایت دیگری خواندیم که در تشییع جنازه امام هادی علیه السلام کنیز فریاد میزنه ما زالقینا فی یوم من یوم الاثنین. این چه مصیبت هایی است که در روز دوشنبه بر اهل بیت وارد میشه. خب بعد قضیه سقیفه بنی ساعده رو بررسی کردیم و گفتیم که تمام مصیبت هایی که اهل بیت علیهم السلام از همان روزی که آغاز شد که از همان روزی آغاز شد که متخلفان از جیش اسامه جنازه رسول خدا را بدون غسل و کفن رها کردند و در سقیفه جمع شدند و مسیر تعیین شده خداوند را تغییر دادند و خاندان رسول خدا را از تمام مناسب سیاسی و اجتماعی جامعه محروم کردند. بعد از اون قضیه بیعت گرفتن اجباری از مردم را در سقیفه بررسی کردیم و توضیح دادیم که چگونه ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح به کمک قبیله اسلم و عربهای اطراف مدینه به زور از مردم بیعت گرفتن و همین قضیه در حادثه کربلا هم اتفاق افتاد و یزید به فرماندارش دستور میده که به هر نحوی شده از حسین ابن علی بیعت بگیر و مروان که در اون جلسه حاضر بوده امام حسین رو تهدید به قتل میکنه. خب همونطوری که در جریان سقیفه از امیرالمؤمنین علیه السلام به زور عمر ابن خطاب بیعت گرفت و او رو تهدید به قتل کردن و گفت بایع، امیرالمؤمنین در جواب گفت ان لم افعل فمه، اگر من این کار رو نکنم چیکار میخواید بکنید؟ قالوا اذن والله از قضیه رواج حرامخوری و ورود لقمه حرام در سلم صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مصادره کرد به طوری که مسئله تغییر و تبدیل سنت پیغمبر طبق داده شد. طبق روایتی که در صحیح بخاری هست که انس ابن من چیزی جز نماز در بین شما نمی دیدم و این نماز رو هم شما ضایع کردید. تا اونجا که وقتی مردم بصره بعد از 25 سال نماز امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو میبینن میگوین نماز او ما رو به یاد نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انداخت. ذکرنا هاذ الرجل صلاتا کنا نصلیها مع رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد قضیه آتش زدن سنت پیغمبر توسط ابوبکر و عمر سخن گفتیم و که نخستین بار ابوبکر 500 حدیثی رو که از پیغمبر نوشته بود پیغمبر املا کرده بود و خودش نوشته بود یک بار آتش زد و بعد از او عمر تمام روایات مکتوبی که در سراسر کشورهای اسلامی بود همه رو جمع کرد و همه رو آتش زد و در آخر هم از قضیه به کار گماردن منافقان و معاندان بر مناسب کلیدی اسلامی سخن گفتیم که و توضیح دادیم که متاسفانه این قضیه نقش مهمی در حادثه عاشورا داشت و این قضیه نیز در زمان خلفا شروع شد و عمر خلیفه دوم صراحتاً می گفت نستعین به قوت المنافقین و اسمه علیهم و اسمه علیهم، من از قدرت و بازوی منافقان کمک می گیرم، گناهشون گردن خودشون. نتیجه بحث هفته گذشته ما این شد که تمام مصیبت هایی که بر اهل بیت علیهم السلام وارد شده از جمله حادثه اسفناک عاشورا ریشه اش در روز دوشنبه و روز شهادت رسول خدا و روز سقیفه برمیگردد و اگر سقیفه تشکیل نمی شد هیچ یک از این اتفاقات نمی افتاد. جالبه که یکی از علما و دانشمندان بزرگ اهل سنت شعر جالبی رو در این باره سروده که از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این شعر به این شعر عالم سنی توجه کنند که علامه صفدی از بزرگان اهل سنت در کتاب معتبر الوافی بالوفیات این شعر رو از قاضی ابوبکر ابن قریعه که شاعر زبردستی بوده نقل میکنه که اون این شعر جالب رو سروده که لولا اعتداء رعیت القی سیاستها الخلیفه و سیوف اعداء بها حاماتنا ابدا نقیفه. بعد میگه لکشفت من اسرار آل محمد جملا ظریفه تغنی بها اما رواه مالک و ابو حنیفه. میگه اگر ترس از مردم، دشمنی مردم و سیاست خلیفه نبود، خلاصش این هست، من چیزهایی رو از اسرار پیغمبر و آل پیغمبر میگفتم که شما رو از روایت مالک و ابو حنیفه بی‌نیاز کنه. بعد میگه و نشرت طی صحیفه فیها احادیث الصحیفه، در یک صحیفه، در یک ورقی، در یک کاغذی داستانهای صحیفه رو براتون نقل کنم. منظورش همون صحیفه ملعونه است که در کنار خانه خدا عده‌ای از صحابه جمع شدن با هم پیمان بستن که بعد از رسول خدا خلافت به امیرالمؤمنین علیه السلام نرسه. بعد میگه و اریتکم ان الحسین اصیب فی یوم الصقیفه، به شما نشان میدادم که امام حسین در روز صقیفه به شهادت رسید نه در کربلا. بعد در ادامه شهادت حضرت زهرا رو مطرح میکنه و لأی حال لحدت باللیل فاطمه الشریفه و لما حمد شیخیکم عن حجرت المنیفتا، اونجایی که به هر حال قضیه ای که اینشون اینجا صراحت سنت شمس الدین ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 16 صفحه مرحوم کمپانی می اندازه و چقدر جالب سروده بود که کسی تیر انداخت که تیر رو به دست او داد و برای او آماده کرد. کمانش به دست خلیفه بود. این مطالب بود که هفته گذشته خدمت دوستان و بینندگان عزیز عرض کردیم و خلاصه بحث ما همین
داشتن. بعد هم که تبدیل میشه از شود وضعیت سنت و امامت به مسئله خلافت، به تدریج مسئله سلطنت و قدرت هایی که جنبه طاغوتی دارن. حالا یک نکاتی که اینجا مطرح میشه اینه که ذریه پیامبر مکرم اسلام حائز اهمیت هستن، همچنان که اهل بیت برحال هر انسانی اینجوری هستن، اما فردی که برحال برگزیده از زحمت کشیده، خون دل خورده و مردم رو هدایت کرده، ذریه او از حرمت ویژه‌ای برخوردارن. یک وقتی ما دلایل قطعی بر انحراف و خطاکاری اون ذریه داشته باشیم، اون بحث علاهده است که مسئلهش فرق میکنه، اما اون هم ذریه‌ای که ما جز عصمت و نورانیت و پاکی و خدمت از اونها چیزی رو ندیدیم. مبارزه و معانده با این ذریه، ذریه‌ای که در بحث حمایت‌هایی مانند بیان‌هایی که پیامبر مکرم اسلام داشتن مثل کسا و جاهای دیگه، کار برحال کوچکی نیست و گناهی نیست که حتی قابل توبه کردن باشه، خیلی کار سختی است. اما ما می‌بینیم که به راحتی یک عده‌ای به خودشون اجازه میدن و دشمنی با آل رسول رو شروع میکنن و با نوامیس پیامبر. ما باید بدون نظر تاریخی به ویژه که حالا چه کسانی آغازگر این نوع برحال مبارزه بودن با آل رسول و اصلا سابقه تاریخی داشته این مسئله در قبل از امام حسین یا نه.
بله، خب صحنه این کربلا نمایشگر نهایت دشمنی امت با خاندان رسول خدا بود که از این بلکه ما معتقد هستیم که این دشمنی ها ریشه در تاریخ 50 سال رسول خدا حمله میکنه، هجوم میبره و به زور وارد خانه رسول خدا میشه، ابوبکر ابن ابو قحافه اعتراف کرد و افسوس میخورد که کاش به خانه فاطمه حمله این و این کانو قد اغلقو علی الحرب، دوست داشتم که خانه فاطمه رو حد که حرمت نمی کردم اگرچه برای جنگ بسته بودن. این روایت در کتاب‌های معتبر اهل سنت نقل شده، مثل کتاب الاموال ابن زنجویه جلد اول صفحه 387، تاریخ طبری جلد دو صفحه 353، معجم کبیر طبرانی جلد یک صفحه 62 و کتاب بسیار معتبر تاریخ الاسلام ذهبی جلد سه صفحه 118 و کتاب‌های دیگری اهل سنت. زیادالدین مقدسی از مشاهیر قرن هفتم هجری و از بزرگان علم رجال اهل سنت و علم حدیث اهل سنت، صاحب کتاب الاحادیث المختاره، این روایت رو در کتابش میاره و میگه قلت و هذا حدیث حسن عن ابی بکر، این حدیث حسن هست از ابو بکر، گرچه در اون روایتی از پیغمبر نیست، همش حرف ابو بکر، ولی در این حال سندش حسن هست. این الاحادیث المختاره جلد اول صفحه 90. خب خود ضیاءالدین مقدسی از علمای بزرگ اهل سنت هست که شمس الدین ذهبی میگه الضیاء الامام العالم الحافظ الحجه محدث الشام. این تعبیرات امام، عالم، حجت و حافظ، اینها واقعا تعبیرات سنگینیه که برای هر کسی استفاده نمی کنن. اینو میتونید در تذکرت الحفاظ جلد 4 صفحه 1405 ببینید. خب اگر ابوبکر به خانه فاطمه هجوم نمی آورد و به زور وارد خانه وحی نمی شد، آیا کسی جرأت میکرد که در کربلا به خیمه سیر شهدا حمله کنه و خانه اونها رو، خیمه های اونها رو به آتش بکشه، دختران رسول خدا رو کتک بزنه با اون وضعیت فجیع؟ آیا کسی جرأت میکرد؟ قطعا نبود. ابو هلال عسکری از دانشمندان مشهور اهل سنت نقل میکنه که وقت صدیقه طاهر سلام الله علیه از ابوبکر فدک رو درخواست کرد و با مردم در این باره صحبت کرد و تقریبا حرفهای حضرت زهرا روی مردم تأثیر گذار شده بود، ابوبکر بالای منبر میره و یک سخنانی انصافا آدم به این سخنان رو میشنوه، جان آدم میلرزه که عمر ابوبکر چگونه تونسته این حرفها رو بزنه، که میگه ایها الناس ما هذه الرعا مع کل قال اين كانت هذه الامانی و فی اهل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا من سمع فلیقل و من شهد فلیتکلم انما هو سعالت شاهده ذنبه. به علی ابن ابی طالب اشاره میکنه، میگه علی ابن ابی طالب روباهیست که دومش را شاهد خودش گرفته. خب این چقدر تعبیر زشتیست که ابوبکر میکنه و قلب هر انسانی رو، امیر المؤمنینی که پرچمدار رسول خدا در تمام جنگ ها بوده، صدیقه طاهره‌ای که رسول خدا میفرماید از او راست بوتر در روی زمین نیست، ابوبکر میگه اینما هو سعاس و نه بحث سب بلند که شد اونجا مطرح خواهیم کرد. این در کتاب الامثال جلد اول صفحه 130 و صفحه 554 از کتاب ابو هلال عسکری نقل شده. خب ابو هلال هم از بزرگان تاریخ اهل سنت، دوستان میتونن شرح حال او رو در تاریخ الاسلام ذهبی جلد 28 صفحه 512 ببینن. ابن ابی الحدید معتزلی همین روایت رو نقل میکنه و دقیقاً از استادش نقل میکنه که منظور او حضرت زهرا و علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. خب اینها نشان میداد که اولین کسی که به حضرت زهرا و صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین سب کرده و فحش داده خلیفه اول هست. اگر ابوبکر این سخنان رو درباره حضرت زهرا نمیگفت، آیا معاویه ابن ابی سفیان جرأت میکرد که به تمام مساجد کشورهای اسلامی بخشنامه کنه که باید بعد از حمد و خدا و ستایش پیغمبر به امیرالمؤمنین فحاشی کنن؟ قطعا چنین چیز امکان نداشت. جالبه که ابو داود سجستانی در سنن خودش که یک از صحاح سته اهل سنت هست، مطلبی رو نقل میکنه که عایشه و زینب بنت جحش همسران رسول خدا در حضور رسول خدا با هم دیگه در را هم فحاشی میکنه. روایت در سنن ابی داود هست که فانطلق زینب الى علی رضی الله عنه فقالت ان عائشه رضی الله عنها وقعت بكم وفعلت. وقتی زینب برمیگرده از پیش عائشه، خطاب به امیرالمؤمنین میگه عائشه به تو و بقیه زنان پیغمبر فحش داد، وقعت بكم، به شماها فحش داد. خب سنن ابی داود جلد 4 صفحه 274 شماره 4898. این روایت در منابع اهل سنت هست، البته بخاری و مسلم هم همین روایت رو نقل کرده و متاسفانه روایت رو به صورت کامل نقل نکردن و فقط توهین عایشه به دیگر ام المؤمنات رو نقل کرده، که دوستان میتونن این مطلب رو در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 911 صداشو بلند کرد، زینب صداشو بلند کرد، عایشه اونجا نشسته بود، با همدیگه رو سب کردن و فحش دادن. خب ایناش البته خیلی به ما مربوط نیست، دوستان میتونن این مطلب رو در صحیح بخاری و مسلم ببینن. جالبه که بخاری و مسلم این مطلب رو به عنوان فضائل عایشه نقل کردن. خب این دشمنی ها ادامه داشت تا زمان معاویه، که معاویه علناً بر وقتی بر مسند حکومت نشست فحاشی به امیرالمؤمنین رو علنی کرد و به تمام مردم و حتی اصحاب رسول خدا رسما دستور میداد که به علی بن ابی طالب ناسزا بگویند، که مسلم نیشابوری در صحیح خود می نویسد امر معاویه بن ابی سفیان سعدا فقال ما مسلم جلد 4 صفحه 1871 حدیث 2404 دوستان میتونن ببینن. البته خب روایت در ابا حدیث سعد بن ابی وقاص این هست که ما جلد 3 صفحه 15 هست و دکتر شیخ موسی لاشین از وهابی های معاصر هم همین مطلب رو نقل میکنه با سند صحیح نقل میکنه که قدم معاویه فی بعض حجاته فاتاه سعد فذكر علیا فنال منه معاویه. وقتی معاویه از حج برمیگشت، در بعضی از این حجاتش که از مکه به مدینه برمیگشت، پیش سعد پیش او رفت، حرف از علی پیش آمد و معاویه به علی ابن ابی طالب و بعد میگه کتب معاویه تو الی مغیره ابن شعبه از حرشت معلی و تنقصه. معاویه به مغیره می نویسه که ناسزاگویی به علی ابن ابی طالب رو علنی کنه، در به مردم هم دستور بده که علنی کنن. کت سنت تو را کت سنت، چرا مردم سنت رسول خدا رو ترک کردن؟ سنت رسول خدا دشمنی با اهل بیت، دشمنی با امیرالمؤمنین سنت رسول خداست. مره روایت کرده است که رسول خدا فرمود در خواب بنی امیه رو بر روی منبرهای زمین دیدم و که اونها به زودی مالک شما مردم میشن و شما اونها رو اربابان بدی خواهید یافت. و رسول خدا از این ماجرا بسیار غمگین و ناراحت شد تا اینکه خداوند این آیه و شجره الملعونه فی القرآن رو نازل کرد. الدر المنصور جلد 5 صفحه 309، تفسیر سوره اسراء فتح القدیر شوکانی جلد 3 صفحه 340 و روح المعانی آلوسی وهابی جلد 5 15 صفحه 107. بدرالدین عینی در عمدة القاری می نویسد و قوله و الشجرة الملعونه را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنی امیه ینزون علی منبره نزو القردت فساء ذلک. رسول خدا بنی امیه رو دید که همانند میمون از منبر رسول خدا بالا و پایین میرن. رسول خدا بسیار ناراحت شد و از اون به بعد دیگه خندان دیده نشد تا اینکه خداوند این آیه رو نازل کرد. عمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد 19 صفحه 53. قرطبی در تفسیر خودش همین روایت رو از سهل بن سعد نقل میکنه که اینما هذه الرؤيا هي ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یرا بن امیه ینزون علی منبره نزو القرده فاقتم لذالک تا اونجایی که خداوند اون آیه رو نازل میکنه. و بعد نقل میکنه که امام حسن هم در کوفه همین روایت رو از پیغمبر در حضور معاویه نقل میکنه و از مردم میخواهد که این فتنه ای رو که بنی امیه برپا خواهد کرد امتحان است برای مردم. تفسیر قرطبی جلد 10 صفحه 283، روح المعانی جلد 15 صفحه 107، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 622، تفسیر فخری رازی جلد 20 صفحه 188 و تفاسیر معتبر و بسیاری از کتاب‌های اهل سنت و حتی ابن کثیر دمشقی سلفی همین روایت رو از ام حبیبه نقل می‌کنه که روز رسول خدا سرش رو روی زانوی ام حبیبه گذاشته بود که گاهی خندید و گاهی ناراحت بود. ازش سوال کردن در خواب میخندید و ناراحت میشدی؟ رسول خدا فرمود رأیت فی منامی بنی امیه یتعاورون علی منبری، بنی امیه رو دیدم که روی منبر من بالا پایین میرن و فساء ذلک. این مطلب منو ناراحت کرد. البدایه و النهایه کتاب معتبر اهل سنت جلد 10 صفحه 50. آیه دیگری در قرآن کریم هست که باز بزرگان اهل سنت نقل کردن، این آیه درباره بنی امیه نازل شده. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احل قومهم دار البوار. آیا به کسانی که شکر نعمت خدا را به کفر تبدیل کردن، نعمت خدا را به کفر تبدیل کردن و قوم خود را به سوی به سرای هلاکت در آوردن نگاه نکردید و ندیدید؟ بسیاری از مفسران اهل سنت به نقل از امیر المؤمنین نقل کردن که آن حضرت می فرمود مراد از این آیه بنی امیه است، که مثلا ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیر خودش جلد 2 صفحه 539 این روایت رو نقل میکنن، ان علی ابن ابی طالب فی قوله الم تر الی الذین تا آخرش هم الافجران من قریش. منظور از این آیه دو قوم فاجر از قریش هستند، بنو امیه و بنو مغیره. همین مطلب رو سوری در تفسیر سوری جلد 2 صفحه جلد اول صفحه 157، تفسیر طبری جلد 13 صفحه 219 و بقیه تفاسیر اهل سنت نقل شده و حاکم نیشابوری همین روایت رو نقل میکنه و بعد از نقل روایت میگوید هذا حدیث صحیح و لم صحیح الاسناد و لم یخرجا. این روایت سندش صحیحه اما متاسفانه بخاری و مسلم نقل نکردن در المستدرک جلد 2 صفحه 383. و حتی ابن حجر عسقلانی همین روایت رو نقل میکنه و تصحیح حاکم رو هم نقل میکنه. و بسیاری از دانشمندان اهل سنت همین مطلب را از عمر ابن خطاب نقل کردند که عمر ابن خطاب میگفت منظور از این آیه بنی امیه و بنی مغیره است، که میتونن در تفسیر بغوی جلد 3 صفحه 35، تفسیر کشاف زمخشری جلد 2 صفحه 521، تفسیر ابن جوزی جلد 4 صفحه 362 و بقیه تفاسیر اهل سنت هم میتونن این مطلب رو ببینن. این دو آیه ای که خود بزرگان اهل سنت گفتن درباره بنی امیه نازل شده و عدم صلاحیت اونها رو طبق قرآن ثابت میکنه. روایات هم در کتابهای اهل سنت از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده درباره بنی امیه، که مثلا از ابو سعید خدری نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اهل بیتی سیلقون من امتی بعدی قتلا و تشریدا و ان اشد قومنا لنا بغزا بنی امیه. اهل بیت من بعد از من کشته میشن، اسیر میشن، گرفتاری های برای اونها پیش میاد و کسی شدیدترین قوم از نظر بغض و عداوت با ما همین بنی امیه هستن و بنو مغیره و بنو مخزوم. این روایت در کتاب الفتن نعیم ابن حماد جلد اول صفحه 131 نقل شده و حاکم نیشابوری هم روایت رو تصحیح میکنه در المستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحه 534. همین روایت رو دیگر بزرگان اهل سنت از جمله سیوطی در جامع الاحادیث جلد 3 صفحه 80، صالحی شامی در سبل الهدای و الرشاد جلد 10 صفحه 152 و ابن حجر هیثمی در السوائق المحرقه جلد 2 صفحه 527 نقل کردن. جالبه که حتی عمر ابن خطاب صراحتن میگه که خلافت و امارت برای طلقا و ابنای طلقا حرام هست. ابن سعد در طبقات الکبرى، ابن عسیر در اسد الغابه، ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق و سیوطی در تاریخ الخلفا می نویسند که قال عمر هذا الامر في اهل بدر ما بقي منهم احد ثم في اهل احد ما بقي منهم احد و في كذا و كذا و ليس فيها لتليق ولا لولد تليق. میگه این حکومت بعد در کسانی است که در جنگ احد حضور داشته باشن، اگر یک نفر از اونها حضور داشته باشه باید او حکومت رو ببره. بعد در جنگ احد، اول جنگ بعد بعد جنگ احد، بعد ادامه میده و در آخر میگه که تلیق، اونایی که در فتح مکه پیغمبر اونها رو گفت انتم الطلقا، اونهایی که آزاد شده پیغمبر هستن و برای فرزندان اونها هیچ وقت حکومت و خلافت بر مسلمین جایز نیست. این روایت رو میتونن در کتاب طبقات الکبرى جلد 3 صفحه 342، در کتاب اصول غابه ابن اسیر جزری جلد 5 صفحه 224 و تاریخ خلفای سیوطی جلد 1 صفحه 144 دوستان عزیز ببینن. بلادری و حتی ذهبی در تاریخ الاسلام همین مطلب رو باز از عمر نقل کرده که ان هذا الامر لا يصلح للطلقاء ولا لابناء الطلقاء، حکومت شایسته طلقا و ابنای طلقا نیست. بعد میگه ولو استقبلت من امری ما استبدرت ما تمام، میگه اون چیزهایی رو که اگر الان میدونم قبلا میدونستم هرگز این کار رو انجام نمیدادم. و یزید ابو سفیان رو و یزید ابن ابی سفیان و معاویه رو سر کار نمی آوردم. این مطلب در تاریخ الاسلام ذهبی جلد 3 صفحه 446 و انصاب الاشراف بلازوری جلد 3 صفحه 439 نقل شده. من در خدمت شما هستم.
بله. با این بیاناتی که فرمودید کاملا از نظر تاریخی برای ما واضح و مبرهن میشه که خلافت بر بنی امیه جایز نیست.
حرام هست.
بله حرام هست. به این معنا که خب هم از نظر عقلی اون ضرباتی که اونها اصلا در پیکره بشریت و اون معنویت و رشد انسان به سوی خدا میزنن و هم از جهت این که اولیای خدا، پیامبر خدا با اون نگرانی هایی که داشتن، با اون خوابی که میبینن و خوابهایی که میبینن و بیانات به شدت در این که حرام از حکومت بر اینها و هیچ جوازی براشون وجود نداره بیاناتی رو میفرماین و اینها هم فریقین و حتی فراتر از اون کسانی که به نحوی روی کرده دینی دارن و تحقیقاتی کردن به اینها خب معترف هستن. این یه سوالی باقی میمونه که علارغم این که حکومت اینها جایز نیست اما اینها میان و یک جای پای برای خودشون پیدا میکنن، در حال یک موقعیتی پیدا میکنن. اونها هم علی ظاهر و در ظاهر به نام کفر که حکومت نمیکردن، به نام نماز و صلات و عرشبت روزه و عبادت و مسجد و حتی نماز میخونن، امام جماعت بودن. چه دستی در حال میتونه اینها رو سرکار بیاره، به اینها قوت بده، پشتوانی و حمایت داشته باشه و اون دست چه دستی بوده و چگونه اینها اصلا تونستن بقا پیدا بکنن و سرکار بیان؟
خب این مطلب هم واضحه که اولین کسی که اونها رو سر کار آورد با اینکه این آیات رو دیده بود و از پیغمبر شأن نزول اونها رو هم شنیده بود خلیفه اول ابوبکر، که وقتی میبینه که ابو سفیان آرام نمیگیره و همش دنبال فتنه و این حرفا هست بعد از وفات رسول خدا، رشوه هایی به اون میده که علمای اهل سنت اینو نقل کردن و یکی از اون رشوه هایی که به ابو سفیان میده و او رو آرام میکنه به یک باره همون حکومت شام هست که به یزید ابن ابو سفیان میده و بعد از یزید برادرش معاویه سر کار میاد و بعد از او فرزند معاویه یزید. علمای اهل سنت این مطلب رو نقل کردن که وقتی رسول خدا از دنیا رفت ابو سفیان در مدینه نبود، برای جمع آوری صدقات به اطراف فرستاده شده بود. وقتی برگشت و دید که ابوبکر برای مسند خلافت نشسته، عصبانی شد، ناراحت شد که چرا اینها نشسته، اینها که ضعیف‌ترین قوم قریش بودن. به هر حال دنبال فتنه بود تا اینکه خلیفه دوم پیش ابوبکر اومد و گفت ان ابا سفیان قد قدم و انا لا نامن من شره فدع له ما في يده فتركه فرضي. میگه ابو سفیان برگشته و ما از شر او در امان نیستیم، شما برای اینکه از شر او در امان بشید هر چه صدقه جمع کرده برای خودش رها کنید، بگیر مال خودش. ابوبکر همین کار رو کرد، فرض یا ابو سفیان، ابو سفیان هم راضی شد. خب این با چه مجوز شرعی ابوبکر صدقه ای رو که مردم داده بود برای مستمندان بود و برای فقرا بود به ابو سفیان میبخشه؟ این مطلب رو الجوهری از علمای اهل سنت در کتاب الصحیفه و فدک صفحه 39 و ابن ابی الحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 27 نقل کرده. ابن عبدالربه هم همین مطلب رو در العقد الفرید جلد 4 صفحه 245 نقل کرده. البته ابو سفیان با همین گوشوهی کوچک آرام نگرفت تا اینکه ابوبکر پسرش یزید رو به امارت شام منصوب کرد و بعد از اون معاویه بر سر کار آمد و عمر هم همین رویه رو ادامه داد، با اینکه خودش میگفت طلقا و ابنای طلقا شایستگی و صلاحیت امارت رو ندارند، باز هم معاویه رو هنوز از سر کار خل نکرد و اونو ابقا کرد. که خود علمای اهل سنت نقل کردن که توفی یزید فی الطاعون سنت 18 یزید ابن ابو سفیان در سال 18 در قضیه طاعونی که در شام اومده بود از دنیا رفت. و لما احتضره استعمل اخاه معاویه علی عمله، وقتی در حال احتضار بود برادرش معاویه رو جانشین خودش کرد. فاقرح عمر علی ذلک احتراما لیزید و تنفیزا لتولیته. عمر
یزید
پسر ابو سفیان، پسر بزرگ ابو سفیان هست، از معاویه بزرگتر هست. معاویه عمر معاویه رو بر همون کاری که برادرش یزید بهش داده بود تنفیذ کرد و دوباره او رو بر همون کارش ماندگار کرد. این مطلب در سیر اعلام النبلای ذهبی جلد اول صفحه 330 نقل شده. این واضح و روشن هست که تمام قضایایی که در عاشورا اتفاق میفته توسط بنی امیه اجرا میشه. خب بنی امیه رو کی سر کار آورده بود؟ بنی امیه رو همین خلفای سگانه سر کار برده بودن. ابوبکر شام رو بهش داد، عمر هم همونو و عثمان تقریبا وسعت مالی بسیار زیادی به اونها داد. تمام اموالی که در شام بود مال معاویه بود، معاویه مثل مال شخصی خودش از او استفاده میکرد. این قضایایی است که در اینجا براتون صحبت شو کردیم و نقش معاویه مهم هست در حادثه کربلا. این هم خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم که معاویه خودش نقش مهمی در حادثه کربلا داشت.
پس اینو اجازه بدید در قالب یک سوال اگر فرمایشتون اونجا در این بحث تموم شده مطرح بکنیم. چون مسئله نقش وقتی که وارد میشیم امروز به ویژه حالا بینندگان فرهیخته و عزیز ما با علومی مانند جامعه شناسی مواجه هستن و میدونن که نقش ها تاثیر بسیار زیادی داره. مثلا در خانواده وقتی نگاه میکنیم طرف نقش پدر داره، نقش مادر داره. اگر این نقش ها که انجام وظیفه است در یک شرایطی خوب انجام نگیره، انسان گاهی از با اینکه پدره از پدر بودن ساقط میشه، مادر هست از مادر بودن به هر حال ساقط میشه و اون حرمت رو پیدا نمیکنه. بنابراین نقش ها در اجتماع هم بسیار مؤثر هستن، نقش های بزرگ، نقش های کوچک، و بعضی از افراد انصافا نقش های فوق العاده ای در تاریخ بازی میکنن. بعضی ها حالا یا مثبت است یا منفی، و از همه مهمتر نقش های پنهان هست، نقش هایی که دست های پنهان هست هدایت میکنه، و وقتی که در صحنه ظاهری ما بررسی میکنیم اصلا رد و پای از اون طرف نمیبینیم و فکر میکنیم که بی تفسیره. ادعی هم که به هر حال آلودگی های قلبی و روحی دارن او دست رو پاک و منظمشون میدن، و اینها از مشکلات مهم تاریخی هست. چون بحث ما ریشه های تاریخی کربلا هست، ما دوست داریم که هم نقش سیستم حکومت که اصلا بنی امیه رو کار اومدن رو بدونیم در جریان قتل آقای امام حسین، نقش ابو سفیان رو همچنین، و بعد هم ببینید در مورد معاویه که چه نقشی در کربلا داشته تا اون تطهیری که گاهی براش انجام میشه یه مقدار ذهنیتمون باز بشه و انجام نگیره.
خب ما میدونیم که وقتی معاویه آخرین سالهای عمر خودش رو میگذراند از مردم در سالهای عمر خودش یزید رو به ولایت اهدی خودش منصوب میکنه و از تمام مردم بیعت میگیره و حتی از سید شهدا علیه السلام نامه می نویسه به اون حضرت که حتما با یزید بیعت کن و تهدید میکنه که شما حق نداری در میان امت اسلامی ایجاد فتنه کنی و از ایجاد فتنه در میان امت محمد خودداری کن. که این مطلب رو بزرگان اهل سنت مثلا در کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 154 اومده که معاویه به امام حسین نامه می نویسه فلا تنازع الی قطیعتک واتق الله ولا تردن هذه الامه فی فتنه، از خدا بترس و امت محمد رو در فتنه نینداز، ونظر لنفسک و دینک و امت محمد ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. این مطالبی است که معاویه می‌نویسه و امام هم در جواب جوابی تندی میده و میفرماید که
این مطالب رو ترجمه فرمایید بد نیست،
ترجمه‌هاشو خدمتتون عرض کردم.
بله
خب باشه، حالا از این بعد حالا به صورت کامل ترجمه‌شو عرض می‌کنم خدمتتون. امام حسین هم در جواب نامه معاویه بعد از ذکر جنایات معاویه و در که در کشتن یاران امیرالمؤمنین، کشتن امام حسن این هست، اینها رو خدمت برای معاویه می نویسه و بعد از ولایت اهدی یزید شدیداً اونو معنی می کنه و میگه از یک جوانک سگباز و شرابخور هرگز نمیتونه خلیفه مسلمین باشه و هشدار میده به اون که مبادا این کار رو انجام بدی. بعد میگه و قلت فی ما قلت لا ترید هذه الامه فی فتنه، شما به من گفتی امت محمد رو در فتنه ننداز و انی لا اعلم فتنه اعظم من امارتک علیها، من فتنه بزرگتر از امارت شما بر حکومت اسلامی و بر امت محمد نمیبینم. تا اونجایی که میگه فاستغفر الله لدینی و اعلم ان الله ليس بناصر لك قتل، تا آخرش که اونجا صراحتا معاویه رو از ولایت اهدی یزید بر خود میگه برحذر میداره، میگه از این کار خودداری کن، از خدا بترس و بدان که خدا کتابی داره که در آن هیچ کاری کوچک یا بزرگی نیست مگر اینکه اونجا جمع کرده، تا آخر داستان و روایت که در کتاب الامامه و سیاسه جلد اول صفحه 155 تا 157 دوستان میتونن این مطلب رو بخونن. جالبه که ابن عثیر در کتاب الکامل فی التاریخ از زبان عایشه نقل میکنه که معاویه مخالفان با بیعت یزید رو و از جمله امام حسین رو تهدید به قتل میکنه، میگه اگر با یزید بیعت نکنید همه شما رو میکشم. که این مطلب رو الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحه 353 نقل میکنه. ثم دخل على عایشه و قد بلغه انه ذکر الحسین و اصحابه فقال لاقتلنهم ان لم يبايعوا، معاویه پیش عایشه اومد و عایشه به او گفت من شنیدم که شما حسین ابن علی رو و اصحاب او رو تهدید به قتل کردی. فشکاهم الیها فوعزده و قالت له بلغنی انک تتحدهم بالقتل، بعد موعظه میکنه میگه من شنیدم که شما اونها رو تهدید به قتل کردی. این مطلب رو در کتاب نهایت العرب فی فنون الادب جلد 20 صفحه 233 هم میتونن دوستان ببینن. خود عایشه و همچنین برادر او عبدالرحمن ابن ابی بکر شدیداً با ولایت اهلی یزید مخالف بودن و مخالفت خود رو علنی کردن، ولی طبق روایاتی که علمای اهل سنت نقل کردن به یک باره عبدالرحمن ابن ابی بکر بعد از این که از مکه مدینه خارج میشه و به سوی مکه میره و در نزدیکی‌های مکه اونجا به یک باره کشته میشه. حالا چرا یک باره، چجوری کشته میشه، علمای اهل سنت دقیق نقل نکردن، ولی این مطلب رو محمد ابن اسماعیل بخاری در کتاب تاریخ صغیر خود شماره 429 نقل کردن که حدثنی یحیی تا اونجایی که میگه و عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن زبیر خرج و عائدین بالکعبه من بیعت یزید، عبدالله ابن زبیر و عبدالرحمن ابن ابی بکر از مدینه خارج شدن و به خانه کعبه خودشون رو چسبونده بودن از ترس بیعت با یزید، از شر بیعت با یزید دوری کنن. فلم يلبس ابن ابي بكر الا يسيرا حتى توفي بعد ما خرج معاويه من المدينه، میگه پسر ابوبکر از مدینه خارج نشد، نزدیکی های مکه نرسید تا اینکه مثلا اونو کشتن و اونجا از دنیا رفت. خیلی سریع کشته شد، اما کی کشت نمیگه، چجوری کشت نمیگه. خب واضحه کسی که حس سیاسی داشته باشه متوجه میشه که اینجوری به یک بار مردن، اون هم بعد از خروج معاویه از مدینه و نرسیدن او به مکه، قضایای زیر برحال کاسه های زیر نیم کاسه ها هست. این در تاریخ صغیر بخاری جلد اول صفحه 103 دوستان میتونن ببینن. در روایات دیگری هم در اصول القابه ابن عسیر جلد 3 صفحه 483 و حتی ابن الاصابه فی تمیز صحابه ابن حجر عسقلانی جلد 4 صفحه 327 این مطلب آمده است که و خرج الى مکه فمات بها قبل ان تتم البیعت لیزید. عبدالرحمن ابن ابی بکر از مدینه خارج شد و قبل از اینکه به مکه برسه مرد، قبل از اینکه بیعت با یزید انجام بده. و کان موته فجأة من نومة نامها، به یک باره مرد، خوابید و در خواب دیدن که مرده. خب این چجوری امکان داره که همچین قضیه اتفاق افتاده باشه؟ کسی که آشنایی اندکی با سیاست داشته باشه و قرینه کلام قبل و بعدش میفهمه که مرگ او اتفاقی نبوده و بلکه به قتل رسیده. جالبه که خود بزرگان اهل سنت این مطلب رو نقل کردن که چون یزید مثلا یزید رو معاویه بر خلافت نشاند و مقدمات خلافت او رو فراهم کرد، خون امام حسین در درجه اول برگردن معاویه و در درجه دوم برگردن یزید و در درجه سوم برگردن ابن زیاد هست که محمد ابن عقیل میگه و یزید منفذ لامر معاویه فكل هذه الدماء وكل هذه المنكرات المنبقات ودم الحسين ومن معه في عنق معاویه اولا. تمام این منکراتی که یزید مرتکب شد، تمام این گرفتاری هایی که یزید به وجود آورد و خون حسین و خون تمام اصحاب امام حسین برگردن معاویه است اولا، و ثم في عنق یزید ثانیا، ثم في عنق مسلم و ابن زیاد ثالثا. بعد از او در گردن یزید هست، بعد از او در گردن مسلم ابن عقبه و سوم در گردن ابن زیاد هست.
خب این بحث رو میخوام که کاملتر بکنیم، دقایقی رو به اتاق فرمان سری میزنیم، در خدمت عزیزان همکار هستیم و بعد هم انشالله ادامه بحث رو از زبان حجت الاسلام و یزدانی خواهیم شنید.
بابا جونم السلام، بابا جونم السلام، خوب نمیبینه چشم، خوب نمیبینه چشم، فقط میگم یک کلام، کودکی پیرم میخوام بمیرم، کودکی پیرم میخوام بمیرم، خمیده قدم و لمی گیرم، حالا که نیستی از جونم سیرم، واسه مردم بهونه میرم، شد عمر کوتا خرج غم و شد عمر کوتا تصور کن قد و قامتی بچه 3 ساله چقدر سر بابا رو بغل گرفته، خیلی با این انگشتاش موهای بابا رو شونه میزد، با بابا درد دل میزد، سلسله موی تو، سرخی گیسوی تو، شکاف ابروی تو، زده شرارم برده قرارم، زده شرارم برده دارورم، یه دنیا نامرده دورو برم، یه دنیا نامرده، تو اوجه غم دلم پر از درده، دو قاله بهونه بیگرده، برای چی؟ که دل پریشون جون بده آسون، که دل پریشون
خب بینندگان عزیز، از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم و ریشه های تاریخی عاشورا رو در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی بررسی میکنیم. من سوالی که مطرح کردم، اگر حالا نیاز هستش که تتمه‌ای براش گفته بشه، نقش بنی امیه و ابو سفیان و معاویه در حادثه کربلا، خب این یه مسئله مهمی است که به نقش معاویه به ویژه و توجه بیشتری کرد و حضرت عالی هم اشاره کردید. چون سوال دیگری دارم، به تناسب وقت میترسم بمونه، اگر این سوال باز نیاز رو دوباره برمیگردیم. منتها سوال مهمتر اینه که ما در بعضی از نوشته ها آثار کما بیش شاهد هستیم از بعضی از افراد، حالا چه در بیانات و گفتارها و سخنرانی ها، که اینها در تطهیر یزید و بی تقصیر قلمداد کردن اون و اینکه حتی نقشی نداشته، گاهی در نقش جاهل به مسئله بوده، گاهی ناهی از مسئله کشتن امام حسین بوده و شکل‌های مختلف که به هر حال او تقصیری نداشته. ما شاهد یک چنین نوشته‌هایی و بیاناتی هستیم و کما بیش مدارکی وجود داره. حالا از نظر تاریخی می‌خوایم بررسی بکنیم که نقش اون مباشری و مباشرتاً و مسبب واقعی و اصلی بودن یزید چقدر جدی است در مسئله حادثه کربلا و ایشون سهیم هستن توی مسئله.
خب قبل از پاسخ به این سوال شما میخوام یک کم درباره شخصیت یزید صحبت کنم که شخصیتی که یزید داشت چقدر نقش داشت در قیام امام حسین و بعد انشاءالله اون دستورات صریحی رو که یزید میده به کشتن امام حسین خدمتتون عرض خواهم کرد. خب همه علمای اهل سنت بلا استثناء و بالاتفاق این مطلب رو قبول دارن که یزید شخصی بود همیشه شراب میخورد. حتی علنی، به صورت علنی نوشتن که در دوران خلافت پدرش و در سفر حج و پس از مراجعه به شهر مقدس مدینه در کنار حرم و خانه رسول خدا دست از دهنکجی به شریعت اسلام بر نداشت و در حضور مردم بر سفرهش شراب گذاشت و فقط زمانی که خبردار شد حسین ابن علی و عباس وارد مجلس شدن شراب رو جمع کرد. این مطلب رو در تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر جلد 65 صفحه 406 دوستان میتونن ببینن که لما حج الناس فی خلافت معاویه جلس یزید بالمدینه علی شراب فاستأذن علیه ابن عباس والحسین فامر بشرابه فرفع. یزید در مجلسی در مدینه علنان شراب میخورد. وقتی امام فهمید که حسین ابن علی و ابن عباس دارن وارد مجلس میشن و اجازه ورود گرفتن، دستور داد این شراب رو بردارن. جالبه که جاهز از علمای بزرگ اهل سنت و معتزلی مذهب هست، با عبارات شبیه به متنی که قبلا براتون نقل کردیم درباره یزید نقل میکنه: ثم ولی یزید ابن معاویه یزید الخمور و یزید القرود و یزید الفجور و یزید الفاسق فی بطنه المعبون فی فرجه. این آنگاه که یزید ابن معاویه به خلافت رسید، همان یزیدی که شراب میخورد، همون یزیدی که با میمون بازی میکرد و با پلنگ بازی میکرد، فاسقی که به بیماری ابنه مبتلا شده بود. حال باز البته مدارک دیگه هم در این باره داریم که البیان و تبیین جاهز جلد اول صفحه 276 این مطلب رو نقل کرده و بلاذری در کتاب خودش باز همین مطلب رو نقل میکنه از واقدی در انصاب الاشراف جلد دوم صفحه 191. شمس الدین ذهبی، دوستان به این روایت بسیار دقت کنن، روایت جالبیه که شمس الدین ذهبی می نویسه وقتی عبدالملک ابن مروان به خلافت رسید خطبه ای می خوانه و بعد میگه: اما بعد ای مردم، کسانی که قبل از من به خلافت رسیدن هم خودشون مال مردم رو خوردن هم به دیگران دادن که بخورن، به خدا سوگند مشکلات این امت را مداوا نخواهم کرد مگر با شمشیر. بعد میگه: چرا که من مانند عثمان خلیفه مستضعف و مفلوک نیستم، او ضعیف بود، و نیز خلیفه سهلگیر و مستامحه‌گر همچون معاویه نیستم، و من هم مثل ولست بالخلیفه المستضعف یعنی عثمان ولل خلیفه المداهن یعنی معاویه ولل خلیفه المعمون یعنی یزید معبون ولل خلیفه المعبون یعنی یزید، من مثل یزید دچار مرض ابنه نیستم که برای دفع این مرض هم به مردان شما احتیاج داشته باشم. و بعد میگه این خبر رو حاضرین هم به غایبین برسانند. خب این روایت در تاریخ الاسلام بسیار کتاب معتبریه، شاید مفصل ترین کتاب تاریخی اهل سنت و که همه حتی وهابی ها این کتاب رو قبول دارن و بقیه مذاهب اسلامی همین روایت رو قبول دارن و این کتاب رو معتبر میدونن، در جلد 5 صفحه 325 نقل کرده. این کارهایی است که یزید کرده و صراحتا خود علمای اهل سنت نقل کرده، اصلا به ما هیچ مربوط نیست. به قول حضرت آیت الله قزوینی، مال خوب و بد بیخه ریشه صاحبش، اصلا به ما ربطی نداره. خود علمای اهل سنت نقل کردن که یزید دچار مرض ابنه بوده. خب جنایات دیگری که در مدینه اتفاق افتاد و حمله کرد به مدینه و 3 روز تمام زنان مدینه رو بر لشکریان خودش حلال دانست و بعد از سال بعد 1000 بچه زنازاده به دنیا آمد. اینا همه اتفاقاتی است که در زمان یزید افتاده که حتی ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در کتاب البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 239 نقل کرده و حتی ذهبی در تاریخ الاسلام می نویسه و قال جریر ابن عبدالحمید عن مغیره نحر مصرف ابن عقبه المدینه ثلاثا و افتز فیها 1000 ازرا. مصرف ابن عقبه 3 روز مدینه رو غارت کرد و در آن 3 روز 1000 دختر باکره بی حرمت شد. در تاریخ الاسلام جلد 5 صفحه 26 این مطلب نقل شده و در سیره حلبی جلد اول صفحه 267. جالبه که ذهبی، باز من که این مطالب رو همه از ذهبی نقل میکنم چون ذهبی یک وجهه بسیار معتبری نزد علمای اهل سنت داره و اعتبار خاصی داره و کتاب تاریخ الاسلامش هم کتاب بسیار معتبریه و در ایشون در تاریخ الاسلام از زبان عبدالله ابن حنزله، حنزله غسیل الملائکه که در هفته پیش هم درباره او صحبت کردیم که توسط ابو سفیان در جنگ احد به شهادت رسید، نقل میکنه که دلیل خروج عبدالله ابن حنزله بر یزید این هست که او با مادر خودش زنا میکرده، با زن پدرش زنا میکرده، با خواهرانش زنا میکرده، با دخترانش زنا میکرده، که میگه یا قوم اتقوا الله فوالله ما خرجنا على یزید حتی خفنا ان نرم بالحجارت من السما. ما بر یزید خروج نکردیم جز این که ترسیدیم از آسمان سنگ بر ما بباره. چرا؟ بعد دلیلش چیه؟ انه رجل ينكح الامهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخل ويدع الصلاه. به این دلیل که یزید کسی است که با زنهای پدر خودش، با کنیزهای پدر خودش زنا میکرد، با دختران خودش زنا میکرد، با خواهران خودش زنا میکرد. این مطلبی است که خود علمای اهل سنت نقل کردن که میتونید در تاریخ الاسلام ذهبی جلد 5 صفحه 26 این مطلب رو ببینید و همچنین طبقات کبری ابن سعد جلد 5 صفحه 66. این مطالبی است که درباره خود شخصیت یزید هست. البته مطلب زیاد هست، ما فقط به صورت اختصار چند تا مطلب رو گزینش کردیم و انشاءالله یه وقتی اگر بحث مفصلی بخواد باشه درباره یزید همه این مطالب رو میتونیم خدمت دوستان عرض کنیم. اما بحثی که گفتین شما دستور نداده یزید و متاسفانه میبینیم که در بعض از شبکه‌های ماهواره‌ای بسیار به این مطلب دامن میزنن، طرفداران یزید و پیروان یزید هنوز هم در این کشور، کشورهای اسلامی یافت میشن که اعتقادات یزیدیان رو در سایدها و ماهواره‌هاشون رواج میدن و ادعا میکنن که اصلا یزید امام حسین رو نکشته. کسی که امام حسین رو کشت ابن زیاد بود، ابن زیاد بود که دستور داد، شمر بود که اجرا کرد، خود یزید اصلا خبر نداشت. یزید چرا باید لعن بشه؟ یزید چرا، چه کار است که شما لعن میکنین؟ از این مطالبی که متاسفیم برای اینها، برای این عده که حاضرن برای طرفداری از یزید و بنی امیه و قاتل فرزندان رسول خدا حقایق تاریخ رو زیر سوال ببرن و نمیدونم که اینها در قیامت چه جوابی خواهند داد. ما به صورت خلاصه به چند سند در این باره اشاره میکنیم. از جمله ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت در شرح حال یزید میگه و کان ناسبیا فظا غلیظا جلفا یتناول المسکر و یفعل المناکر و یفعل المنکر افتتح دولته بمقتل الشهید الحسین. یزید کسی بود که دولتش را با کشتن امام حسین افتتاح کرد. خب صریح تر از این چی جمله میخواد؟ که در سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحه 38 در شرح حال یزید ابن معاویه این مطلب رو نقل میکنه که او ناسبی بود، او خشن بود، بد اخلاق بود، جلف بود، شراب میخورد، اعمال زشت انجام میداد و یکی از اعمال زشت او این بود که حکومت خود رو با شهادت امام حسین آغاز کرد و با اختتمها به واقعه الحره و این حکومت خودش رو با واقعه حره که براتون عرض کردیم خاتمه داد. جلال الدین سویتی همین مطلب رو نقل میکنه و میگه فکتب یزید الی والیه بالعراق عبید الله ابن زیاد به قتله. یزید به والی خودش که عبید الله ابن زیاد بود در کوفه دستور داد که امام حسین رو بکش. فکتب به قتله. دیگه از این واضحتر و دلیل واضحتر چی میخوان دوستان اهل سنت؟ در تاریخ الخلفای سیوطی جلد اول صفحه 207 تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید نشر مطبعات السعاده مصر و همچنین در کتابهای دیگر اهل سنت میتونن این مطلب رو ببینن. ابو حنیفه دینوری متوفای 282، دیگه ابن قتیبه نیست که اینا اشکال کنن، الامامه و سیاسه هم نیست که اینا اشکال کنن که مال ابن قتیبه نیست. ابو حنیفه دینوری متوفای 282 در کتاب اخبار الطوال می نویسد که ابن زیاد به مسافر ابن شریح یشکری می گفت و اما قتل الحسین فانه خرج علی امام و امت مجتمعه. ما اگر حسین رو کشتیم به این خاطر بود که او بر امام زمانش خروج کرده بود و امت واحد رو داشت در او فتنه ایجاد میکرد و جدا میکرد از هم. و کتب الی الامام یامرنی به قتله. همون امام به من نامه نوشت و به من دستور داد که حسین رو بکشم. این در کتاب الاخبار الطوال جلد اول صفحه 419 نقل شده. ابن عساکر دمشقی در تاریخ دمشق همین مطلب رو نقل میکنه. فکتب علی عبید الله ابن زیاد و هو عامله علی العراق یامره بمحاربته و حمله الیه ان ظفر به. میگه یزید به عبید الله ابن زیاد که عاملش در عراق بود نامه نوشت که با امام حسین بجنگ و اگر دستت به او رسید او رو پیش من بفرست. تاریخ مدینه دمشق جلد 14 صفحه 213. کمال الدین عمر ابن احمد ابن ابی جراده متوفای 606 یکی دیگر از بزرگان اهل سنت در کتاب بغت و طلب می نویسه فخرج من مکه قاصدا الی الکوفه و بلغ یزید خروجه فکتب الی عبید الله ابن زیاد و هو عامله علی العراق یامره بمحاربته. امام حسین از مکه به سوی کوفه خروج کرد و حرکت کرد. وقتی این مطلب به یزید رسید، یزید به عبید الله ابن زیاد نامه نوشت که تو باید با امام حسین بجنگی و حمله الیه ان ظفر به، اگر تو نیستی امام حسین رو پیش من بیار. بقیت الطلب فی تاریخ حلب جلد 6 صفحه 26-14 تحقیق دکتر سهیل زکار ناشر دارالفکر بیروت. ابن اسیر جذری در کتاب الکامل می نویسد و اما قتلی الحسین. وقتی ابن زیاد مردم او رو ملامت میکنن چرا امام حسین رو کشتی، میگه اما قتل الحسین فانه اشار علی یزید به قتله. اگر من امام حسین رو کشتم چون یزید به من اشاره کرده بود و دستور داده بود به قتله او قتلی فاخترت قتله. یزید منو بین کشتن خودم و کشتن حسین مختار کرده بود، یک از اینها رو میتونی انجام بدی، یا خودت رو میکشم یا امام حسین رو بکش. من هم زندگی رو انتخاب کردم و امام حسین رو کشتم. در کتاب الکامل فی تاریخ جلد 3 صفحه 274 این مطلب رو دوستان عزیز میتونن ببینن. و همچنین ذهبی در کتاب معتبر خودش باز در تاریخ الاسلام همین مطلب رو مینویسه که حسین به سوی کوفه عزیمت کرد. از این رو یزید به والی و حاکمش عبیدالله ابن زیاد نوشت حسین به سوی کوفه عزیم شده و از میان شهرها شهر تو رو انتخاب کرده، از میان والیها تو رو انتخاب کرده و پس لازم است که تو یا او رو آزاد کنی یا خودت رو به بردگی و یا او رو به شهادت برسانی بکشی یا خودت رو به غلامی و بردگی در خواهم آورد. تاریخ الاسلام ذهبی جلد 5 صفحه 10. حتی زمانی که امام حسین در مدینه بود یزید به والی خودش صراحتا نامه می نویسه که عبدالله ابن زبیر در دسترس ماست، او رو رها کن. اما جواب نامه منو که می فرستی باید سر امام حسین هم همراهش باشه. این عین نامش است، من عبدالله یزید امیر المؤمنین الى ولید ابن عقبه اما بعد فاذا ورد علیک کتابی هازا فخذ البیع ثانیا على اهل المدینه بتوکید منهم منک علیهم. وقتی نامه من به دست تو میرسه برای بار دوم از همه مردم مدینه با تأکید بیشتر بیعت بگیر. و زر عبدالله ابن زبیر فإنه لم یفوتنا ولم ینجو منا ابدا. عبدالله ابن زبیر رو رها کن، هر جا بره در دست ماست، نمیتونه از دست ما فرار کنه. ولیکن مع جوابک الی رأس الحسین ابن علی، اما وقتی جواب نامه منو میفرستی باید سر امام حسین هم همراهش باشه. این مطلب رو در کتاب الفتوح ابن اعصم، احمد ابن اعصم کوفی از علمای اهل سنت هست، جلد 5 صفحه 18 نقل شده. من در خدمت شما هستم.
خب ممنون هستیم جناب آقای یزدانی، از جهت ریشه‌های تاریخی عاشورا ما به هر حال تاریخ رو ورق زدیم و برگشتیم عقبه تاریخ اسلام، شرایطی که زمینه‌های متاسفانه کشته شدن آقا عبدالله حسین و یارانش رو فراهم کرد و به هر حال شرایطی رو فراهم کرد که اولیای خدا، کسانی که میتونستن اسباب تقرب الهی باشن، افرادی به حسب ظاهر از اونها محروم بشن. ما فرصت نداریم و فرصتمون اقتضا نمیکرد و الا باید بیشتر در لابلای تاریخ بررسی بکنیم و نکات بسیار مهم و کلیدی، نقش افراد و اشخاص رو بررسی بیشتری بکنیم و همه این زمینه ها به ما شناخت کاملتری رو از وقایع عاشورا میده که بر اساس آن میتونیم داوری های بهتر و کاملتری رو نسبت به اشخاص داشته باشیم. به همین مقدار بسنده میکنیم. از کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی یزدانی هم تشکر میکنیم، از همه شما عزیزان بیننده که با شبکه جهانی ولایت، شبکه خودتون همراه بودید، بسیار ممنون هستیم. امیدواریم که باز هم توفیق خدمتگزاری شما بزرگواران رو داشته باشیم و از این درس و از این قماش مباحث تقدیم حضورتون بکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.